در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شعب دارابیان هستم و در این برنامه قراره که از کتاب و کلمه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
کلمات کتاب را زندگی کن با پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم یکی از شاهکارهای ادبی جهان هست، کتاب بابا گوریو اثر بالزاک با ترجمه استاد بهازین منتشر شده و انتشارات امیرکبیر این کتاب رو منتشر کرده. این کتاب یکی از شاهکارهای رئالیستی در ادبیات اروپا و جهان نام گرفته و اگر شما برید سراغ هر لیستی که از توی هر تفکری منتشر شده باشه، قطعاً این کتاب از بالزاک رو در اون لیست مشاهده میکنه. داستان کتاب داستان پدری مهربان و روستایی رو روایت میکنه که در پاریس قرن 19 میلادی زندگی میکنه و هر کدوم از اتفاقات و حوادثی که رخ میده حوادث عجیب و غریبی هستن که شاید برای خیلی از ماها هم اتفاق بیفته. به همین دلیل شاید کسانی که سن و سالی داشته باشن با این کتاب ارتباط بیشتری برقرار کنن و همزادپنداری داشته باشن با این کتاب. یکی از ویژگی‌هایی که بالزاک داره اینه که به جزئیات خیلی توجه میکنه و جزئیات رو بسیار بسیار خوب برای مخاطبش تعریف میکنه. به همین دلیل ما میتونیم بگیم که وقتی این رمان رو مطالعه میکنیم به خوبی میفهمیم که چه اتفاقی داره در پاریس و فرانسه قرن 19 رخ میده.
این کلمات بیان ساده و مختصر 1001 اندیشه است که از مغز او میگذشت. وقتی که دید باران هنوز میبارد، کمی آرام شد و دلش قرار گرفت. با خود گفت که اگر دو عدد از سکه های گرانبهای 5 فرانکی را که برایش باقی مانده خرج میکند، بیهوده نیست.
نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که بالزاک در این رمان اومده 3 شخصیت مختلف رو برای خودش انتخاب کرده، شخصیت‌های مثبت و منفی که در پاریس 1819 دارن زندگی می‌کنن و تغییرات عمده جامعه رو داره نشون میده. چطوره که ما وقتی میگیم که کتاب باید بتونه بیانگر شرایط اجتماعی و سیاسی دوره خودش باشه؟ دقیقاً اینجاست که ما به این نکته میرسیم، چون تغییر تو جامعه رو هم ما داریم متوجه میشیم. در نهایت باید بگیم که این کتاب جز کتاب‌هایی است که شاید اگر برید سراغش، با اینکه میدونیم خب کتاب کلاسیکه، شاید یک کمی در خوندن متنش به مشکل بخوره، شاید یه جایی جملات سختی داشته باشه، اما واقعا از اون دست کتاب‌هایی هست که ارزش خوندن رو داره و شما با پدری روبرو میشید که این پدر میتونه الگوی بسیار مناسبی برای آینده همه جوان‌های کشورمون باشه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
برای رسیدن به روزهای تمرین لحظه شماری می کردیم. اگرچه رفتن به کوها و تپه های اطراف شهر زیاد راحت نبود و سختی های خاص خودشو داشت، ولی بیشتر بچه هایی که با هم در جلسات آقای احمدی شرکت می کردیم مشتاقش بودیم. هدف آقای احمدی از این کوهنوردی ها و تمرینات منظم و نسبتاً سنگین این بود که اگر احیاناً توسط ساواک و منافقین یا نیروهای صفاک و بیرحمش دستگیر شدیم، در مقابل شکنجه هاشون توان مقاومت داشته باشیم و اعترافاتی نکنیم که برای دیگر مبارزان گرون تموم بشه. البته این ریاضت ها برای خودسازی های معنوی هم بسیار کارساز و راهگشا بود. ما حتی زمستان ها هم با وجود سرمای شدید هوا بدون وسایل گرمازا تمرین می کردیم. آقای احمدی در این کوهنوردی ها با بیان شیرین و جذابش برامون از معارف دینی و قرآنی حرف می زد. و حتی در این برنامه به تحریزی فعالیت های فرهنگی و انقلابیمون می پرداختیم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام خانم احمدی، حال شما خوبه؟ پهلوانی هست میاد بالا گرفتم. سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ احوال شما چطوره خانم احمدی؟
الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیز.
قطعا شنونده های ما هم با من موافق هستن، وقتی که قدم میذاریم به منزل خانواده شهدا، یک گرمی و صمیمیت خاصی داره، آدم حس آرامش اینجا داره. اینجا منزل شهید احمدی، یک تصویر خیلی بزرگی از شهید بهزاد احمدی، حاج آقا بهزاد احمدی اینجا هستند. خانم احمدی، میخواییم که بهتون زحمت بدیم برامون صحبت بکنید بیشتر از حاج آقا.
من حقیقتا از زمانی که ازدواجمون انجام گرفت و به اصطلاح 15 روز بود که من عروس 15 روزه بودم، که بعد از 15 روز مصادف بود با 8 ماه محرم صبح بود. اون زمان من خب 18 سالم هنوز نشده بود، سال آخر دبیرستان تحصیل میکردم. ایشون آمدن منزل ما و بنده رو بردن مدرسه. ظهر بنا بود که برای شب همون روز ما در منزل خواهرم باشیم، حالا به اصطلاح امروز گفتن یا پاگوشا کرده بودن ایشون. من ظهر از مدرسه آمدم و بعد دیدم که خب خواهر من توی منزل مادرم هستن و اهل منزل هم همین گار که حالت محزون و غمگین دارن. دیدم که یکی از اهل منزل گفتن که آقا بهزاد تصادف کرده با موتور. این بود که خواهر 4 ساله من داشتم. خواهرم به نگاه گفتن که آقا بهزاد تیر خورده، ما عازم بیمارستان مصطفی خمینی شدیم. حالا نگفته نماند که البته حاج آقا اون زمان فرمانده کمیته منطقه 5 نارمک بودن که از فعالترین کمیته های انقلاب اسلامی بود. با این که انقدر تقریبا 6 تا گلوله خورده بودن، ولی انقدر روحیه بزرگی داشتن.
جبهه که نبود که همین،
نه، منافقین زده بودن. اون روز خاص به کمیته اطلاع داده بودن که بمبی منافقین در فلان محل گذاشتن نزدیک رسالت، میدان رسالت تهران. حاج آقا با یه گروهشون، با یه اسلحه خیلی ضعیف، چون برای خنثی‌سازی بمب نمیخواد اسلحه خیلی قوی باشه، زن اسلحه به نام سیمینوف بوده. وقتی که میرن نزدیک محل میرسن، بهشون اعلام میشه که نه، اشتباه شده، بمبی در کار نبوده. ایشون قبل از اینکه برسن به محل کارشون دوباره بیسیم بهشون میزنن و میگن که منافقی در یک منزلی رفته و خانومی رو سپر خودش قرار داده و همجور میخواد تیراندازی کنه به سمت مردم. حاج آقا بلا فاصله با مثلا نیروهاشون میرن عازم اون منزل میشن، ولی انقدر این انسان جوان مرد، نه که به خاطر اینکه بگم که سالها من با ایشون زندگی کردم، اینقدر جوان مرد بود، وقتی که میبینه که این منافق رفته در زیر زمین اون منزل پنهان شده و این خانم رو سپر خودش قرار داده و خودشون مستقیما وارد عمل شدن، یعنی حتی نیروهاشون رو به کار نگرفتن. طبعا حدود فکر کنم 6 تا تیر به سمت ایشون شلیک می‌کرده که خب حالا حالا یکی در نزدیک قلب ایشون بود، یکیش به دست ایشون خورده بود که دست رو انگشت رو خورد کرده بود که در سفیدرالشون بود، یکی کمر رو بود و خلاصه چند تا تیر رو از منافقین دریافت کردن. با قوت بدنی که داشتن بدن در مقابل این خونریزی ها و در مقابل این عمل جراحی ها یا قدری به اصطلاح مقاومت داشت و خیلی خوب بود، اما اون تیری که در سفیدرالشون بودش دکتر نتونست این تیر رو خارج کنه، چون گفت احتمال داره که فلج بشه پایشون، ولی خب تیرهای دیگر رو خارج کرد. اما حالا ظاهرا یک تیر هم در ناحیه کمرشون اصابت کرده بود و متاسفانه خب بعد از چندین سال این تیرهایی که در بدنشونشون حدود 26 سال به یدک کشیدن، این تیرها کار خودشون رو انجام دادن و متاسفانه سربش روی کلیه ایشون اثر گذاشته و نهایت ایشون به درجه رفیع شهادت نائل شدن. جالب و گفتنی هستش که زمانی که ایشون به درجه رفیع شهادت نائل شدن در بیمارستان که بودن، عرض کردم 8 محرم روز ترور ایشون بود و روز اربعین درست قبل از اذان ظهر ایشون به درجه شهادت نائل شدن.
امر به معروف و نهی از منکر را همواره در بین خودتان زنده نگه دارید، چون جامعه‌ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر نباشد خیلی زود سقوط می‌کند.
میخانه ها در جوش تو، دیوار و در مدهوش تو، مست از لب خاموش تو، ناقوس هر بتخانه ای، بتخانه ای، بتخانه ای، thank you.
مستانی مستانه ای. از شرار عشق تو هر سینه آتش خانه ای، دل شمع رخسار تو را آتش بدان.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
خدا در انحنای نگاهی که زمین به آسمان می‌رسد، خدایا اجازه می‌دهی از زمین به آسمان بباشد؟ اجازه
رها کن دوباره منو از خودم، خلاصم کن از بندی بندگی، نجاتن به من پر از آهشم، خلاصم کن از حال سرگشتگی، تو این موج سنگین و طوفان سر، من از شوق تو دل به دریا زدم،
به نام خدایی که در مهربانی بی همتاست، به نام خداوند بخشاینده مهربان، الهی، الهی به امید خودت. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای جوان. همه ما دعوت شدیم به میهمانی با شکوه و بزرگ خداوند بخشنده و مهربان. بهترین های خداوند رو برای تک تک شما عزیزان از صمیم قلبم آرزو میکنم. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق بزرگ نصیب و قسمتمون شد که ماه مبارک رمضان امسال رو هم درک کنیم، سر سفره سحری شما عزیزان همراه و هم قدم باشیم با خدا اجازه رادیو جوان و این ماه یه جور دیگه نفس بکشیم و زندگی کنیم.
یه فرصت طلایی، نفس به نفس فرشته هایی، نگاه کن چقدر آسمون به ما نزدیک تر
شدن در آشقی. دین من نیستی در هستی این من است. حال من چون در نمی آید بگو شرح حالم اشک خونی
عوان ابن تقریب از دوستان امام صادق علیه السلام است میگوید طواف میکردم با امام صادق علیه السلام مکان بیت الله الحرام در خدمت کی؟ ولی خدا، در خدمت امام زمان خودش. یک نفر خودشو به من عرضه کرد، یکی از دوستان خودشو من نشون داد. درخواست اون فرد این بود که من با او را بیفتم برم برای برآوردن حاجت او. اشاره کرد به من که بیا با هم دیگه بریم، مشکلی دارم حل کنم. منم دوست نداشتم که حقیقتا امام صادق علیه السلام رو ول کنم و دنبال این آقا برم گره کار این آقا رو حل کنم. دوباره به من اشاره کرد و بیا کارت دارم. حضرت صادق علیه السلام دیدن، حضرت فرمود یا ابان، آیا او به تو اشاره میکنه؟ با تو کار داره؟ کیه اون فردی که به تو اشاره میکنه؟ بیا کارت دارم. یکی از دوستان ماست، از یاران ماست، موالی ماست، محب ماست، شیعه ماست. عرض کردم بره حضرت، خب برو ببین چی کار داره، طواف و قطع کنم منم ببینم آقا چی میگه. فرمودن بله، اگر طواف مستحبی نبود طواف واجبم بود. دارم دور خانه خدا میگردم، طواف واجب انجام میدم، یه موالی اهل بیت به من اشاره کرد بیا، باز هم طواف رو قطع کنم برم ببینم اون چی میگه. قال نعم، قال فذهبت معه، منم طواف رو قطع کردم رفتم ببینم او چه مشکلی دارد، مشکلش رو حل کنه. ما احساس کنیم تو خیابون یه کسی با ما کار داره، یه جوری میخواییم در این کسا ما رو نبینه. حضرت فرمان در طواف واجب یک موالی با تو کار داره، طواف و قطع کن، طواف واجب تو برو مشکل اون مؤمن رو حل کن.
ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان یار، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای است روی زیبای تو هست. خرقه پوشان محو رخسار تو اند، باد نوشان مست دیدار تو اند، هم بود در هر دلی من وای تو، هم بود در هر
هر سری سودای تو یار، حرفی از اسرار عشقم یاد ده دوست، حرفی از اسرار عشقم یاد ده یار، هم به سوزان هم مرا بر باد ده دوست، هم به سوزان هم مرا بر باد ده.
رفقا خیلی حس عجیبیه، حال و هوای خاصیه که نیمه های شب تو سکوت و خلوت سحر بیدار بشی، مهیای ورود به یک میهمانی بزرگ و با عظمت و با شکوه بشی، یه میهمانی خاص، یه عاشقانه ساده، یه میهمانی که خود خدایی که گفته مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو، ما رو دعوت کرده به این میهمانی در ماه مبارک رمضان.
رب الملائکتی و روح، رب الملائکتی و روح، رب الملائکتی و روح.
این لحظه های روشن اجابت دعا، مهیای شنیدن و زمزمه دعای سحر می شویم. دعای سحر، خدا اجازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله.